أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الله صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، من بحثم را دنباله بحث قبلی بلا فاصله ادامه میدم. کلام ما در این بود که مرحوم آغازی های عراقی آمد ادعا کرد اجماعات منقول قدمای ما مبتنی بر حسه، نه اینکه شما بیایید بگید امور حدسیه مبتنیتون علا امور حدسیه و چیزی که حدسی باشه بر امور حدسی استوار باشه اعتباری نداره. نظیر این ادعا را دوستان عزیز آیت الله آقای آصف محسنی مدام به مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنه. آقای آصفی محسنی یک کتابی دارن به نام بحوثان فی الرجال، همین اشکال را دقیقا دارن. نگاه کنید ما الان چی ادعا داریم. آغازی ها ما آمدیم گفتیم آقای اجماع منقول حجت نیست، چون خبر زمانی حجته که یا باید محسوس باشه مبتنی بر محسوس، یا باید حدسی باشه مبتنی بر حس. اما اگر حدسی باشه مبتنی بر حدس باشه حجت نیست. دقیقا شما ملاحظه بفرمایید نظیر این اشکال را آقای آصفی میگه وقتی آیت الله از آقای خویی رجال را می نویشتن و بحث میکردن و کتاب معجم و رجال الحدیث را تعلیف میکردن، من بیشون اشکال کردم که مرحوم نجاشی رحمت الله علیه که متوفای 405 و مرحوم نجاشی 405 چطورونه میاد زراره که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و در 150 فوت کرده، ابان ابن تقلب که در 145 فوت کرده، محمد ابن مسلم که در 150 فوت کرده، مثلا فرض میکنیم که از شخنون شریف با سعادت شما بعضی علمای متقدم دیگر را مثل محمد ابن صائب کلبی که زمان امام سجاد و امام باقر علیه السلام بوده و مثل ابو حمزه ثمالی که در اون زمانهای امام سجاد و بعدش هم حتی بوده، یا عثمان ابن عیسی که در 209 فوت کرده، محمد ابن ابی عمر که در 221، صفوان ابن یحیی در 210، حسن ابن محبوب در 204 و ابن بزنتی را در 221. چطور نجاشی متوفای 450، شیخ طوسی متوفای مثلا فرض کنیم 460 داره اونها را توصیف میکنه؟ این توصیف نجاشی و شیخ طوسی حدس است و مبتنی بر یک امر حسی نیست، یعنی خودش ندیده. چرا؟ راویانی که در عصر شیخ طوسی بودند، راویانی که در عصر نجاشی بودند و مشایخ اونها حساب میشن، یا حتی با یک واسطه اگر نقل کنیم و حساب کنیم، اینها میشه بر اساس اونها اعتماد کرد و بر روایت اونها اعتماد کرد، چون اینا یا حسی هستند یا قریب من الحس هستند. ببینید قریب من الحس، اونی که آیت الله خویی پنج صورت برای نقل خبر تصور کرد، یکیش مثلا اینه که خبری را که شخصی میده بر اساس یک مقدماتی است که اون مقدمات قریب من الحس، حسی نیست، قریب من الحس. میگیم آقا نجاشی و شیخ طوسی اگر از اساتیدشون خبر بدن و مشایخ اساتیدشون، اینا یا حسیه یا قریب من الحسه. اما اگر از صحابه امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام خبر دادن که امر حدسیست دیگه و امر حدسی حجت نیست. دقیقا همین مطلب الان دوستان عزیز دامنگیر ما شده در بحث اجماع منقول. مرحوم آغازی ها میگه آقا اجماع منقول قدما حجته. میگیم اجماع منقول قدما که حجته، بر چه اساسی حجته؟ البته مرحوم آغازی ها آمد گفت یک امر محسوسی هم پشت پرده بوده که او را ضمیمه کردن به یک امر محسوسی که در زمان خودشون او را درک کردن، یعنی در حقیقت دو تا مقدمه حسیشون درست کرد، نه اینکه مقدمات حدسی داشته باشه. مقدمات حسی خبر منقول از امام علیه السلام حسن، فتاوی علمای معاصر خودشون رو مرحوم سید مرتضی پیدا کرده حسن، دوتایی رو ضمیمه کرده و اسمش رو گذاشته اجماع. ما هم که الان داریم نقل میکنیم اسمش رو میذاریم اجماع منقول. برای مرحوم سید مرتضی اجماع محصل بوده، ولی برای ما اجماع منقوله. خب حالا دوستان عزیز، ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای بزرگان ما در جواب فرمودن آقا اون چه که مرحوم سید شیخ طوسی که نقل کرد که ما شیخ طوسی رو بررسی کردیم، واکاوی کردیم و شناختیم که اجماعات منقول شیخ طوسی مبتنی بر حس نیست. پس تقریب مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه در مورد اون چرا که مرحوم شیخ طوسی فرموده نمیشه تطبیق کرد. میمونه اجماعاتی که مرحوم سید مرتضی ادعا کرده، یعنی اجماعاتی را که سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه در کتاب ناصریات و در کتاب الانتصار ادعا کرده. این اجماعها هم دوستان عزیز نمیشه در واقع ما بگیم که اجماع کل است و اتفاق کله و یک خبری بوده که مثلا اون خبر را مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه مورد استناد قرار داده. ببینید دوستان عزیز، ما بعدن خواهیم گفت که اصلا مبنای مرحوم شیخ طوسی در ادعای اجماع قاعده لطفه. ایشون دقیقا میاد میگه آقا مثلا استاد من مفید، استاد من سید مرتضی و من خودم سه تا فتوا را کنار هم بگذاریم به زمینه قاعده لطف که به عنوان منبع قاعده اجماع بعد بحث میکنیم، اگر این سه تا را زمینه کردیم خب قاعده لطف نتیجهش چیه؟ قاعده لطف نتیجهش اینه که اگر خلافی ما میگفتیم باید امام زمان علیه السلام باید او را تصحیح میکرد و ما حتما در اینجا خلافی نگفتیم و فتوای به خلاف ندادیم تا تصحیح بکنه امام علیه السلام. مرحوم سید مرتضی هم شهید اول و شهید ثانی آمدن اجماعات او رو شکافتن، اجماعات او رو شکافتن. من یادم میاد مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب شریف اصول مکاسب محرمه، در کتاب مکاسب محرمه یک فرمایش خیلی جالبی داره. ایشون میگه آقا توجه داشته باشید که این مطلبی را که شما میاری سید ما ابوالمکارم ابن زهره ادعای اجماع میکنه، غالبا خود ابوالمکارم ابن زهره صاحب غنیت النزوع نرفته دنبال اجماع، یعنی نرفته در واقع فروع فقهی را یکی یکی بررسی کنه و اجماع را به دست بیاره که در میان علما اتفاق وجود داره، بلکه مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره آثار مرحوم شیخ سید مرتضی رحمت الله علیه را مطالعه کرده و چون آثار سید مرتضی را مطالعه کرده بر اساس آثار او ادعای اجماع کرده. دلیلش هم اینه که انسان اگر بیاد موارد فراوانی از اجماعیات مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره و اجماعیات مرحوم سید مرتضی علم الهدا را با هم تطبیق کنه، میبینه دقیقا اون اجماعات مرحوم سید مرتضی همون اجماعات ابوالمکارم ابن زهره است و اجماعات ابوالمکارم ابن زهره دقیقا همون اجماعاتی است که مرحوم سید مرتضی علم الهدا ادعا کرده. پس ببینید ما اجماعی به نام اجماع سید ابوالمکارم ابن زهره نداریم، حل شد. میمونه اجماعات سید مرتضی، شهید اول اینها رو واکاوی کرده، اینها رو شناخته، اینها رو گفته آقا اجماعات مرحوم سید مرتضی علم الهدا پشتوانه شما به دست آورد. نوع اجماعات مرحوم سید مرتضی بر اساس یک سری قواعدی است که ایشون به عنوان قاعده کلی پذیرفته، یعنی ایشون یک سری اصول و قواعدی را در فقه قبول کرده. خب وقتی که این اصول و قواعد را قبول کرده بعد میاد ادعای اجماع میکنه، مثلا فرض میکنیم میاد بر حلیت یک چیزی ادعای اجماع میکنه، خب آقا بر حلیت یک چیزی که ادعای اجماع کرد ما به دست میاریم که دلیل او در حقیقت ارسفن شریف با سعادت شما بر این ادعای اجماع اصل برابط. ایشون در عالم نظر خودش اینطوری تصور کرده که ما در مورد مثلا گوشت طاووس شک داریم، اگر چنانچه در باره گوشت طاووس شک داریم که حلال است یا حرام است، پس علی القاعده اصل براءت دیگه و هر فقیهی باید اصل براءت را بپذیره، پس باید هر فقیهی حکم به حلیت کنه، در حالی که اینطوری نیست. ما میبینیم که این مبنا را نمیتونیم بپذیریم. مثلا گوشت طاووسی که من براتون مثال زدم، الان در مورد او ما یک خبر ضعیف داریم و مرحوم آیت الله خویی با او که به خبرهای ضعیف عمل نمی کنه ولو منجبره به شهرت باشه، اینجا فتوا داده به حرمت گوشت طاووس، یعنی بر اساس خبر ضعیف منجبره به شهرت فتوا داده، به اصل براءت عمل نکرده. سید مرتضی هم مثلا فرض بکنیم، من مثال زدم در واقع، سید مرتضی هم ممکنه این خبر واحد را ضعیف شمرده و بهش اعتنا نکرده و بعد آمده اصل براءت را جاری کرده. پس ما به دست میاریم که مبنای سید مرتضی در بسیاری از موارد اصول عملیه هست، یا به بساط حالت البراءه تمسک میکنه که قطعا این طوریه، پس نتیجتا روشن میشه چون سید مرتضی خبر واحد را حجت نمیدونه، سید مرتضی مفاهیم را حجت نمیدونه، سید مرتضی استصحاب را حجت نمیدونه، پس سه تا پایه اساسی علم اصول را سید مرتضی حجت نمیدونه. پس ما به دست میاریم که اگر ادعای اجماع میکنه در مواردی و اونم بر حلیت یک حکمی، این دلیل بر این است که او به اصالت البراءه تمسک میکنه. فاذن انکشف دوستان عزیز اجماعات مرحوم شیخ طوسی بر اساس قاعده لطفه، اجماعات مرحوم سید مرتضی بر اساس قواعد و اصول عملیه است. خب چطور ما همچی اجماعی را که الان فلسفش رو فهمیدیم؟ ما دقیقا دوستان عزیز این همین بحث را در علم رجال هم برای دوستان بحث کردیم و در کتاب مفاد شناسی علم اسناد روایات نوشتیم. ببینید در بحث مفاد شناسی اسناد روایات ما مفصل بحث کردیم فلسفه تضعیف راویان، به این معنا که اگر ما به دست بیاریم که فلسفه تضعیف فلان راوی چیه، من آمدم تحقیق کردم دیدم که آقا فلسفه تضعیف راویان فرا از سوی ابن قزائری غلو و غالی بودن اونهاست. یعنی ابن قزائری آمده هر راوی را که شائبه غلو در او وجود داشته او را متهم به ضعف کرده. پس من باید درباره تضعیف راوی از ناحیه ابن قزائری خیلی دقت کنم که آیا تضعیف از ناحیه ابن قزائری دلیلش چیه؟ غلوه. من باید بررسی کنم، ممکنه او غلوی که مورد نظر ابن قزائری باشه در نظر من آمده ضعف نباشه. و بر همین اساسم هست که مرحوم شیخ نجاشی، شما ملاحظه بفرمایید، جابر ابن یزید جعفی و معلب ابن خنیس را تضعیف میکنه ولی مرحوم آیت الله آقای خویی میگه ما این تضعیف قبول نداریم چون تضعیفات قزائری اعتباری برش نیست. قاعده کلی لا اعتبار به تضعیفات القزائری. چرا؟ لأن تضعیفات قزائری ریشه در بحث غلو داره و اگر برای ما ثابته آقا ابن قزائری شیخ صدوق هر راوی که قائل به اسمت اهل بیت علیهم السلام بودن، قائل به اسمت پیغمبر اکرم بودن، او را ضعیف می‌شمرد. صدوق او را جز غلات، صدوق او را جز مفوضه حساب می‌کرده. پس به این اتهام به این راویان فلسفه‌اش معلوم شد. یا مثلا فرض می‌کنیم ما بعضی از راویان فلسفه‌اش رو فهمیدیم که اینا چون قیام کردند. شما ملاحظه بفرمایید حریز ابن عبدالله سجستانی را بعضی ضعیف دونستند بر اساس روایت حجم که امام علیه السلام بهش فرمود خودتو با خوارج سیستان درگیر نکن و او رفت قیام کرد، شمشیر کشید و اتفاقا جان سالم هم به در برد، ولی وقتی آمد به مدینه امام را نپذیرفت. ما درباره زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، مختار ابن ابی عبیده ثقفی، یحیی ابن زید ابن علی یحیی درست، و همینطور درباره خیلی از آل حسن علیه السلام که اینا قیام میکردن، ما روایاتی داریم در مذمت اونها. دو دسته روایت داریم، روایاتی هست که مختار را تأیید میکنه، روایاتی هست که مختار را تضعیف میکنه، روایاتی هست که زید را تأیید میکنه، روایاتی هست که زید را تضعیف میکنه. مرحوم آیت الله آقای خویی مجموعه این روایات را میگه آقا ما نمیتونیم بهش اعتنا کنیم چون فلسفش معلومه. هر کسی که با حکومت در میافتاده نوعاً تضعیفات متوجه میشده، و بعضی از علما بر همین اساس بعضی روایات را نقل می‌کردند و چه بسا برخی از این روایات از ائمه هم به مناسبت جو زمانه صادر شده باشه. نگاه کنید دوستان عزیز، من این را مثال زدم برای بحث اجماع. ما هم بحث اصولی را با بحث رجالی تطبیق کنم، بگیم علمای رجال میگن آقا اگر ما فلسفه تضعیف راوی را استخراج کردیم و به دست آوردیم دیگه او تضعیف ارزشی نداره، ها، مثل معلل ابن خنیس، مثل جابر ابن یزید جوفی و امثال اینها. اگر ما فلسفه اجماع منقولی که اجماعی را که سید مرتضی ادعا میکنه درآوردیم، فلسفه اجماعی را که شیخ طوسی ادعا میکنه درآوردیم، فلسفه اجماعی را که سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیت النزوع ادعا میکنه درآوردیم، دیگه دوستان عزیز ارزشی برای این اجماع وجود نداره. ولذا سخن قاضیای عراقی در این حالی که مرد بزرگی است و یکی از سه تا مدرسه اعلام سلافی نجف هست، ولیکن حرفش میدانی نداره. میمونه اجماعات مرحوم محمد ابن ادریس هلی. آقا اجماعات مرحوم محمد ابن ادریس هلی و اصلا نقل اخبار او و اصلا علاوه بر اون نقل فتاوی او، مرحوم محمد ابن ادریس هلی دوستان عزیز در چند چیز متهم شده. مرحوم سدید الدین هلی همسی، مرحوم سدید الدین همسی رحمت الله علیه درباره ایشون نوشته مخلتون یا مخلتون، که این جمله را آیت الله ما بروجردی هم نقل کردن. مرحوم سید مصطفی تفرشی در نقد الرجال آورده آقا فقیه بزرگی و شخصیت ممتازی مثل سدید الدین همسی که معاصر ابن ادریس بوده و آمده تو هله و اتفاقا ابن ادریس هم با او ملاقات داشته و را دیده، در دو یا سه جا به طوری که مرحوم خانساری رحمت الله علیه صاحب کتاب روضات الجنات در ترجمه همسی نقل میکنه، در سه جای سرائر مرحوم ابن ادریس از میگه که من با همسی درباره این حدیث مباحثه کردم، بحث کردیم و او را دیدم. بالاخره ابن ادریس میگه همسی آدم فاضلی است و درستم است، همسی مرد ملای دانشمندی است، کتابی هم در علم کلام داره که مؤسسه نشر اسلامی این کتاب را چاپ کرده. ما تنها اثری که از خمسی داریم اثر کلامی است، حالا من اثر کلامی اسمش یادم رفته، به نام هدایت المسترشد یا الهادی للمسترشد، همچین کتابی داره. ببینید گفتم مؤسسه نشر اسلامی چاپ کرده. مرحوم خمسی میگه آقا ابن ادریس خلط میکنه، یعنی گاهی در نقل روایت خلط میکنه، گاهی در نقل اجماع خلط میکنه، گاهی در نقل لغت خلط میکنه، گاهی در اسناد یک مطلبی را به فقها خلط میکنه. مرحوم علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه صاحب کتاب النجعه فی شرح اللمعه که 10-12 مجلد دوستان عزیز، من موارد زیادی را در آوردم که مرحوم محمد تقی شوشتری آمده گفته که آقا در این قضیه ابن ادریس گفته اجماع وجود داره. ما میریم بررسی بکنیم میبینیم بابا این فضیه که اصلا اختلاف محض داره. ایشون ادعا کرده که در این قضیه روایت وجود داره، ما روایتی نمیتونیم پیدا کنیم. ایشون ادعا کرده که در این روایت در این مسئله مثلا این جور فتوای وجود داره، وجود نداره. مثلا شما ملاحظه بفرمایید اگر حرف مرا میخوای مستند کنید به کتاب النجعه، کتاب الصلات، بحث صلات رقعه و قرعه، اونجا وارد که میشه مرحوم ابن ادریس هلی میگه آقا روایات قرعه اصلا روایاتی است که ارزش نداره، همش خبر واحد. بفرمایید. در حالی که مرحوم آقای شوشتری رحمت الله علیه میگه آقا چطور روایات قرآن ارزشی نداره، در حالی که مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب عوائد الایام خودش یک عائده و فائده ای را اختصاص به قرآن داده و 32 روایت نقل کرده. ببینید مرحوم ابن ادریس به صراحت میگه قرآن اعتباری نداره. علامه هلی هم در مختلف الشیعه ایشون نقل میکنه. عرض کردم کتاب النجعه فی شرح اللمعه شماره روی جلد نداره. شما کتاب صلاتش را بحث اونجایی که به صلوات مستحبه وارد میشه از جمله به صلات قرعه و به صلات مثلا استخاره و اینا، ایشون میگه مباحث استخاره مباحث قرعه غیر ذلک اینا هیچ کدوم اعتباری نداره. نگاه کنید. پس بنابراین این مطلب خیلی مهمی بود که من براتون توضیح دادم، یعنی علاوه بر این که وارد قضایای علمی شدیم، مطلب را من با مثالهای بحث رجالی، با مثالهای بحث در واقع تاریخی و نقلی از علما، مطلب را خوب توضیح دادم. آیت الله خویی به دو کلمت اشاره کرده. آیت الله خویی در مجموعه تقریرات ایشون که من دنبال این گشتم که آیا ایشون مطلبی را توضیح داده یا نداده، من 5-6 تقریر ایشون را نگاه کردم. مصباح الاصول را نگاه کردم، دراسات آن که الاصول را نگاه کردم، الهدایه الی الاصول را نگاه کردم، اصول الفقه های دکتر گرجی را نگاه کردم. ببینید 4 تا تقریراتی که من دم دست منه و اینا را همه نگاه کردم. آیت الله خویی توضیحی نمیده که چرا مبنای آغازیای عراقی در حقیقت باطله. فقط همینقدر ایشون اشاره میکنه که ما مبانی اجماعهایی که شیخ طوسی و سید مرتضی بر او اعتماد کرده رو به دست آوردیم، که شیخ طوسی با تکیه بر قاعده لطف و مرحوم سید مرتضی با تکیه بر اصول و قواعد عملیه. به همین مقدار آیت الله خویی اکتفا میکنه، ولی من براتون کنه مطلب را توضیح دادم و مخصوصا از بعضی نکاتی هم که مرحوم آیت الله ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب ارشاد العقول، ایشون الان دم دست منه، صفحه 168 عرض کردیم. مرحوم آیت الله آقای سبحانی بحث اجماع را هم از نظر مباحث شیعه هم از نظر سنی بررسی میکنن و میگن آقا مرحوم شهید اول آمد به اجماعات قدمای ما اهمیت داد و اینها را منشعیابی کرد و مصادرش را به دست آورد، ولی زا خیلی از اجماعات قدما گفت ارزش علمی نداره. این خیلی مهمه. فصلى الله على محمد وآله الطيبين.